بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدت ظلو مورخه 8/1/1383 مطابق با 5 صفر المظفر 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
موجب فسخ در نکاح بود. رسیدیم به عیوب مختصه رجال و در میان اونها رسیدیم به مسئله جب که دومین عیب مخصوص رجال بود و منظور از آن قطع عضو مخصوص بود که سبب می شود نتوانند آمیزشی داشته باشند. منتها گفتیم این مسئله دارای سه حالته. اول این است که عیب قبل از نکاح باشد، دوم عیب بعد از نکاح باشد و قبل از دخول، سوم عیب بعد از نکاح و بعد از دخول باشد. کمی به عقب برگردیم برای روشن شدن. صورت اول اجماعی بود که اگر عیب قبل از نکاح باشد موجب فسخ. دلیلش هم اجماع بود و هم لا ضرر لا حرج و به علاوه مسئله تدلیس که داخل در عنوان تدلیس هم بود، برای اینکه یه همچین عیبی رو بیان نکند در حالی که مورد توجه طرفینه، به یقین تدلیس کرده و نوعی کلاهگذاری است. بنابراین این ادله عامه لا ضرر و لا حرج و حرمت تدلیس شامل این عیب میشه، عیب جب. و اما روایات گفتیم دو روایت داریم که خصوص جب نیست، فقط عنوان این است که ابتلا به عیبی که لا یقدر و معهوب الان مواقعه لا یقدر و معهوب که گفتیم جبن جز این هست. منتها مشکل این دو روایت این بود که اینا مال عیب بعد از نکاحه. گفتیم خب اگر قبول کردیم در عیب بعد از نکاح حق فسخ هست، به طریق اولا عیب قبل از نکاح شامل میشه. حالا برسیم ببینیم عیب بعد از نکاح شما قائل هستیم در مسئله جد تا بیام ادعای اولویت کنیم یا نه. از فعلا زالک یه دونه روایت هم در منابع غیر معروف درباره خصوص کلمه جب داشتیم. روایتی بود که دعائم الاسلام مرسلا از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود که اگر زوج دارای این عیب باشه، تعبیر روایت خوندیم قبلا، مجبب باشه، دارای جب باشه، قطع عضو، این حق فسخ داره. خب روایت هم سندش اشکال داشت و هم دلالتش. سند روایت رو مثل اینکه آدرس روایت رو من دادم یا ندادم؟ دعائم الاسلام، البته از مستدرک نقل می کنیم، حدیث 4 باب 12 از ابواب عیوب مستدرک سیزه ندوازده. من دیشب مراجعه کردم دیدم باب دوازده. بنابراین حدیث چهار باب دوازده از ابواب عیوب از کتاب مستدرک از جلد چهاردهم مستدرک، هم سندش مرسله، دلالتش هم مشکل داره، چون در حدیث دعائم الاسلام درش هست اگر دخولی حاصل شود باید تمام مهر بده، اگر مجببه دخولی حاصل شود یعنی چه؟ خب اگر اون مقدار قطع شده باشه، مقدار باقی مونده باشه که میگن عیب نیست آقایون، آن میگن لا یعد عیبن، فسخ نکاح نمیشه. پس این روایت هم رو مذاق مشهور که قطع بعضی از عضو را عیب نمیدانن، این میگه بعضی قطع شده و بعضی مونده و دخول حاصل شده، این خلاف چیزیست که میگوین. بنابراین دلالت هم لا یخلو عن اشکال، سند مرسله، دلالت هم آمده فرض دخول درش کرده، وجب نمیسازه. به هر حال نه این روایت مشکلی رو حل میکنه نه اون دو روایت، چون مربوط به ما بعده و خواهید دید در ما بعد ما نخواهیم گفت. دلیل عمده ما پس چی شد؟ لا ضرر لا حرج، اولویت، قیاس اولویت با خسار، در صورتی که خسی بوده باشد قائلیم، در حالی که خسی قادر به آمیزش هست، این که قادر نیست به طریق اولا. خب اینا رو من گفتم که ارتباطی با بحث امروز پیدا کنیم، بریم سراغ صورت دوم مسئله و اون ما بعد از نکاح. در ما بعد از نکاح اختلافه، اشاره‌ای به اقوال کنیم ما بعد از نکاح، و این اقوال رو دقت کنید. از ابن ادریس و علامه فی غیر واحد من کتبه و شیخ در خلاف و در بعضی از ابواب مبسوط نقل شده عدم و جواز فسخ، بلکه ادعای اجماع شده. بنابراین ابن ادریس و علامه فی غیر واحد من کتبه شیخ در خلاف و فی موضع من المبسوط، بلکه ادعای اجماع شده عدم و جواز فسخ. در چی؟ در اونجایی که جب بعدن حادث بشه. چطور حادث بشه؟ مثلا یه بیماری خاصی پیدا میکنن، مثلا بنابر خدا بیماری سرطان و طبیب میگه چاره‌ای جز قطع عضو نیست، یا در حادثه ای از حوادثه که پیش میاد، رانندگی و غیر رانندگی، باعث قطع عضو میشه، این حادثه بعداً به وجود آمده، این آقایون فتوا دادن خیار فسخ لزوجه نیست. یه قول، قول دوم این است که هست حالا عرض میکنم، و اما قول دوم از مرحوم قاضی ابن براج، بازم شیخ در مبسود در جای دیگر، شیخ در مبسود در جای دیگر، باز هم علامه در بعضی دیگر از کتاب ها اینا گفتن فسخ حاصل هست، جواز فسخ. بیشتر قائل به عدم جواز فسخ شدن در عیب حادث، ولی بعض قائل به جواز فسخ هم شدن. ادله طرفین ببینیم چی. ادله طرفین شبیه همون ادله سابقه، اما اونهایی که میگن فسخ نیست اصالت و لزوم آمدن تسبیدن، یعنی شک هم بکنیم از لزوم. تمام معاملات و عقود و ایقاعات همش لازم الا مخرج به دلیل. قراردادی بستیم تمام شد، شما میخواد به هم بزنیم، دلیل میخواد. طبیعت قراردادها بقایه، وقتی بستیم باقیه. شما میخوای به هم بزنی دلیل بیار، پس اصالت و لزوم ایجاب میکنه عدم جواز فسخ را. و دلیل دیگری هم آمدن به الغاء خصوصیت از خصاء کردن. نظر مبارکتون باشه، خصاء گفتیم اگر بعدن پیدا بشود باعث فسخ نمیشه. بگیم خب لا فرق بینه و بین الخصاء، لا فرق بینه و بین الخصاء، الغاء خصوصیت می. خب این دلیل عدم جواز فسخ، ولی دلیل فسخ چیه؟ همون ادله سابق میاد، لا ضرر میاد، لا حرج میاد، لا حرج میاد، لا ضرر میاد. و از همه مهمتر دو روایت سابقه. روایت کی بود و کی یادتون هست؟ یکی صحیح ابو بصیر بود، دوم صحیح ابو صباح کنانی بود. هر دو در باب 14 بود، یکی 14 شش 14. حدیث یک باب 14 از ابواب عیوب و شش باب 14 از ابواب عیوب میگه اگر ابتلا به بلاء لا یقدر معه علی المواقعه. ظاهرش بلای حادث، ظاهرش حادث. امام هم فرمود یفرق بینهما، خصوص جب حادث نبود اما عیب حادث بود. خب مقتضای این روایت که میگوید اگر این عیب حادث بشود لا یقدر معه علی الجماع ابدا اتفارقه، قال نعم ان شاء، نعم حق داره. روایتش خوندیم قبلا دیگه، من تکرار نمی کنم. هر دو مضمومش این است که نعم تو فارقه ان شاء. این دو روایت ولو جب نیست اما عام شامل می شود جب و غیر جب را. هر چه مانع از آمیزش شود. موردش هم خصوص عیب حادث، خصوص عیب حادث. چه کنیم اگر بخواهیم به این دو روایت عمل کنیم؟ باید بگیم در عیب حادث هم خیار فصل هست. خب در حالی که به این دو روایت عمل نکردن، در جب عمل کردن بعضی، ولی در خصا عمل نکردن. در انن هم محل بحث، انن حادث. به علاوه فراموش نکردید گفتیم که بنا و سیره عقلام در عیب حادث به هم زدن نیست. خب زوجین براشون عیوب حادثهی پیدا میشه، ممکن بعد از یک سال، ده سال، بیست سال، سی سال هر کدام یه عیبی پیدا کنن. اگر بنابشن به هم بزنن این دیگه لایستقر رو نظام اسره خانواده، نظام خانواده استقرار پیدا نمی کنه. الانسان معرضون للآفات. حالا این آفات عیوبیست که برای طرفین پیدا می شود. قد یکون عیوب در رجل، قد یکون در مرأه. خیلی ها هستن بیماری قند که می گیرن، بیماری قند منتهی از شدید بشه منتهی به عنان می شه. پس تمام این بیماران قندی برمن همسرانشون فصل کنن. انتخاب کردن قبلا و انتخابم درست بوده. در ادامه بشر معرض حوادثه، زن بیماری قند میگیره، مرد بیماری قند میگیره. یکی از آثار بیماری قند همون عجزه، عننه اگر شدید بشه، در صورت شدت البته. خب وقت شما چه میفرمایید؟ برن تمام اینها فرض کنن نکاحو؟ نیست سیره اغلا، سیره متشوهن برای نبوده، مسئله عیوب قبله که تدلیسه، که خیال فصل میگن که با حقیقت زوجیت سازگار نیست، اما عیوب بعد با خداست. هر کسی معرض آفاتی یه حوادثیه. بسیارن همسران و زنانی که بیمار میشن و به واسطه بیماری قادر نیستن به وظیفه زناشویشون عمل کنن. همه اینا مرزو بدن فصل کنن. هیچ برنامه ای نیست در بین متشوه و در بین عقلا. خیلی خوب سوال میکنین پس چه کنن؟ ما یه قاعده ای داریم در اینجا، میگیم فسخ و مسخ اینجا نیست، میریم سراغ عسر و حرج شدید. اگر عسر و حرج شدیدی باشد حاکم شهر دخالت میکنه، به زوج میگه طلق. اگر نداد حاکم شهر طلاق میده. اونم مال عسر و حرج شدیده، مثل این که زوج جوان بوده باشد، به الا سنی از اینها گذشته، عمری از اینها گذشته، خب میتونن تحمل بکنن. اینها رو حاکم شهر طلاق نمیده. طلاق جایی میدهد که واقعا عسر و حرج شدید غیر قابل تحمل زوجه باشه، اونم نمیره سراغ فسخ. عدله فسخ اینجا رو نمیگیره، ما میایم سراغ عدله طلاق. از طریق طلاق اول تکلیف میکنه به زوج، اگر زوج قبول نکرد حاکم شهر خودش طلاق میده. طلاق رجعی خاص میده در صورتی که زوج با خبر نشه رجوع بکنه. اگر نه با خبر میشه رجوع میکنه، طلاق خلعی میده، یه مبلغ مختصری حاکم شهر از طرف زوجه به زوج میبخشد و از طرف زوج ولایتن قبول میکنن و بعد میگه فهیه علا ما بذلت طالق، یا طالقون طلقه یا طالقون مره، طلاقش میده طلاق خلی. اینا کاری به فصل نداری، اینا یه باب دیگری هست. مشهور به چی؟ میگن طلاق قضایی رو مشهور قائل شدن در غیر مفقود الاثر. بله، مرحوم صاحب جواهر، من در بعضی از جاها دیدم که به وسیله لا ضرر قائل به طلاق می شود در جاهایی که زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل بوده باشد.
در محاکم
که عمل میکنن الان، صحبت این از قبل از انقلاب آیا همچین چیزایی بوده نبوده، عرض کردم در بعضی از کلمات جواهر من دیدم این رو. و علا کل حال نحنو لا نعبا عن الفتوى اذا وافقنا الدلیل، وقتی دلیل قائمه ما میدیم روایات آیات اصل حرج حاکمه دیگه، نمیتونه. گاهی سوء اخلاق زوج سبب میشه نتونه، گاهی مورد دیگری یه مواردی هست که ما دیدیم زوجه در حدی است که میگه من خودم آتش میزنم، دروغم نمیگه، دروغ زنانه، راست میگه. خب دیگه میبینیم مقصرم اونیست، مقصر زوجه. گاه میبینیم مقصر خودشه بد اخلاقه، هیچ. بعد میبینیم زوج بد اخلاقه. خب در اینجا هم ما میگیم، میگیم اول تکلیف به زوج میکنن طلاق بده و الا نه. بعضی از زوجها هستن خیلی سوء استفاده از اون حق طلاق میکنن به گمان اینکه این حق طلاق یا حق غیر قابل تغییری هست و شارع مقدس اونها را مسلط کرده و جان و مال و همه چیز زن. نه، عدهشون هستن میرن در خارج و زنشون هم طلاق میدن، طلاق قانونی، بعدم میگه طلاق شرعی نمیدم تا بمانی موهایت مثل دندانهایت سفید شود. شارع مقدسی هم که حقی به مرد ندادی، تو رفتی طلاق قانونی هم دادی، فقط رو لجبازی طلاق شرعی نمیخوای بدی، حاکم شرع بهت پیشنهاد میکنه بفرمایی طلاق شرعی بدی، میگه نمیکنم. حاکم شرع به عنوان ولایت ولی ممتنع، ولی ممتنع یعنی چه؟ یعنی کسی که امتناع کنه از اداء حق، حاکم شرع ولایت داره. ولی قیبه، ولی قصره، ولی ممتنع، قائد ولی شاکمه، قاصر ولی شاکمه، ممتنع از اداء حق ولی حاکمه، حاکم شرع ولایتن طلاق. فبنا ان علی ذلک ما در اینجا از طریق طلاق باید وارد بشیم و اصل حرج شدید. نبگیم آقا همین که لا یقدر میخواد اصل حرج داشته باشه، میخواد نباشه، حق فرض داره. اگر بگیم عیب حق فرض میاره، رقی به اصل حرج نداره ولو زن در اصل حرج هم نباشه. اما اگر گفتیم نه عیب حق فرض نمیاره، فعلا هزا نتیجه چی شد؟ ما به این دو روایت در موردش نمیتونیم عمل کنیم. فکیفه به این که بیاییم به طریق اولا جای دیگری رو بهش الحاق کنیم. و قد یفصل که صورت سوم قول سوم است، بین اون جایی که قبل دخول باشد این عیب حادث بشه، این مجوز فسخ است، و اون جایی که بعد از دخول حادث بشه. قائلش کیه نمیدونی، فقط صاحب جواهر میگه قیل، این آدرس جواهر رو این هم شما، ایشون میگه جواهر جلد 3 صفحه 229 میگه قیل بالفرق بین حدوث العیب بعد الدخول و قبل الدخول، اگر قبل باشه حق فصل داره، اگر بعد باشه حق فصل نداره. دلیل برای این چیه؟ دلیلی که آوردن گفتن نسبت به ما بعد از قبل از دخول به همون ادله چسبیدم. تدلیس و نمیدونم اون جهات دیگر، لا ضرر و لا حرج و فلان و اینها، اون چسبیدم قبل از دخول. و بعدش رو به اصالت لزوم گفتم، بعدش اصل لزوم. این یه دلیل. دلیل دوم اینو دقت کنید، جالبه، دلیلی که صاحب جواهر آورده، میگه انل تصرف مسقطون للخیار. این تصرف کرده، دخول کرده، مسقط خیاره. آیا این دلیل درسته؟ از تصرف مسقطون للخیار، بله دلیل مسقطه، تصرف مسقط خیاره، اما این خیال قبلا نبوده، ای بعد از دخول حادث شده. دخول قبلی مسخط خیال بعدی میشه. خوب دقت کنید چه اشتباهی اینجا واقع شده. ایشون میگه تصرف مسخط خیاله، تصرف مسخط خیالیست که از قبل باشه، عیدی قبلا باشه و خیار قبلا باشه، بگیم تصرف کردی، از تصرف دلیل و رضا، عالم به عیب شدی، تصرف کردی، ساقط شد. در اینجا فرضمون عیب حادثه، حادثه بعد از تصرفه، عیبی که حادث بعد از تصرف شده ساقط میشه واسه تصرف قبلی. اینجا استدلالیه. عرضم دقت کردی که ایشون آمده عیبی که بعدا حادث میشه به وسیله تصرفی که قبل از حدوث عیب کرده میخواد ساقطش کنه. همچین چیزی کسی نگفته. همه در ابواب خیالات میگن اگر عالم شدی به عیب و تصرف کردی، معنیش این از اهلا و مرحبا، قبول کردی، توجه کرد. نه جانم، بعد میگن بعد از دخول فرض کردم. فعل هازای ندرده درست نیست. ما گفتیم اون چه ما میتوانیم بگیم این است که قبلا اگر باشد مشمول ادله تدلیس و فلان و این هاست، بعدا حادث بشه باید بریم تو لا ضرر و لا حرج و طلاق، بریم توی طلاق، از طریق طلاق وارد بشیم، راه دیگری نداره. بقیه هنا امران، این مسئله رو تمامش کنیم. امر اول این است که معروف در کلمات این است که میگن آقا اگر بعض العضو باشه به مقدار رأس الاله این کافیه. چرا؟ چون همه احکام جاری میشه، غسل لازم میشود و بقیه مسائلی که یشترط فیه الدخول به مجرد همون مقدار ما قائل هستن. اینجا اگر بگیم بعض العضو موجوده ولو به مقدار رأس الاله کافیه، ظاهر این است همه قائل هست. یا لااقل لا اجد و فیه خلافن، ولی آیا واقعا همین در افقلا این مقدار کافی می دانن برای غرض نکاح، یا این عیبی می دونن، این تدریس می دونن؟ ما حتی در اونجا هم که میگن هر چهار ماه یک بار بر مرد واجبه و تصریح میکنن به همون مقدار کافیه، ما اونجا هم تردید کردیم در حاشیه عرضه، باید طور متعارف باشه، آمیزه که در حد متعارف. اینا متعارف، این جوابگوی اون نیازهای مربوط به نکاح نیست. این مقدار خلاصه این از جاهایی است که آقایون گفتند، همه هم میگن، اما اگر ما بخوایم مستقل فکر کنیم، اینجا جایی است که انسان لااقل احتیاط کنه. این مقدار کافیه برای غرض ازدواج نیست. حالا برای مسئله قصد شاره گفته اذا التقى الخطان وجب، او یه بحثی، اما اون اغراضی که هست به این مسائل، این عیب میدونن، این تدلیس میدونن. اگر واقعا به مقدار کمی باقی مونده باشد، به قول آیون به اون مقدار باش، اینو عیب میدونن اغلا اهل او، تدلیس میدونن. ما نمیتونیم به این مقدار که میگن فتوا بدیم، نه در اینجا نه در مسئله چارما نمیتونیم فتوا بدیم. حداقل در اینجا باید احتیاط کرد. یه نکته که مسلم گرفتند و رد شدند و نمیتونیم مسلم بگیریم رد بشیم، چشمون هم بذاریم، همه اینو عیب و تدلیس میدانن. تداوم نسل حتی بدون دخول هم حاصل ممکنه بشه. اون فقط هدف تداوم نسل نیست، لیسکنه الیها، برای اون سکونت و آرامشی که حاصل می شود از اشباع این غریزه، از اشباع بشه تا آرامش پیدا بشه،
حاصل میشه حتی به اعضای دیگر بدنش.
بله، اینا همش، اینا هیچ کدام اشباع طبیعی نیست. اینا رو اقلا عیب میدونن، تدلیس میدونن، میگن تدلیسه. چرا نگفتی؟ چرا نگفتی؟ و اما اجازه بدی من دومم بگم تمام کنم. دوم این است که اگر به وسیله خودش مرد این عیب ایجاد شد، خودش باعث قطع عضو شد، بودن بعضی از افراد نادان و معذرت میکنم احمق، برای اینکه مثلا برن توی خط زهد و سیر و سلوک و غافل بشن از دنیا و شعوات دنیا، میرفتن قطع عضو میکردن. اگر خودش این کار کرد، آیا در اینجا حق فرض برای مرعه پیدا می شود یا نمی شود؟ صاحب جواهر این فرع مترس شده، اون فرع قبلی رو مسلم گرفته رد شده، محقق هم گفته و رد شده که ما قبول نکرده، ولی این فرع ایشون مترس می شود و یه مقدار تردید می کنه. عقیده ما این است در این فرع که نه، ما نمیتونیم ببریمش توی حد فسخ. بله، میتوانیم ببریم توی عصر و حرج و طلاق، اگر مرعه شابه باشد و این عمل احمقانه زوج سبب عصر و حرج شدید در زندگی مرعه بشود، بعدی نداره حاکم شهر دخالت کنه در اینجا و پیشنهاد کنه به زوج طلاق را، و اگر طلاق نداد و اگر هم زن دلش خواست بمانه با این زوج، مایل بمانه، خب بمانه، طلاقم نمیدهن. فردا بریم سراغ عیب بعدی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ان شاء الله.